أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإطاعة أوامره واجتناب معاصيه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. همه شما برادران و خواهران گرامی را به تقوای خداوند، یاد و ذکر خداوند و توجه به الطاف خداوند سفارش و توصیه و دعوت میکنم و از درگاه مقدس او میخواهیم که به همه ما توفیق اطاعت و بندگی و عبودیت خودش را عنایت بفرماید. ایام حج است و نزدیک ایام حج، چند جمله‌ای در خطبه اول درباره حج و خانه خدا عرایزی میکنم. در بین عباداتی که خداوند برای بشر مقرر کرده، حج این خصوصیت را داره که جامع جلوه های مختلف عبودیت و بندگی خداست. حج هم مشتمل بر نماز هست، هم مشتمل بر امساک هایی هست که انسان نظیر حالت روزه در بعضی از بعضی از تمتعات باید امساک بکنه، و مشتمل بر ابعاد مختلف عبودیت. و علاوه بر اینکه حج شامل و مشتمل بر عبادات دیگر هست، خداوند در حج برنامه‌ای مقرر فرموده است که بندگانش از همه تقیدها و تعلقات دنیوی آزاد بشند و مهر عبودیت را بر پیشانی خودشون بزنند و هرچه با خلوص در بندگی و صفا و صداقت در بندگی الهی است، همه اونها را کنار بگذارند. حالا خیلی جالبه که حج برای آدم مستطیعه، یعنی کسی که تا حدودی تمکنی داره که بره خانه خدا، خدا درست به آدم مستطیع میگه بیا خانه من، ولی اونجا که میاد میگه همه تعلقهای دنیا رو بذار کنار. این خیلی دعوت عجیبیه. کسی که کار کردی، تلاش کردی، از مجرای صحیح و شرعی و الهی تمکنی پیدا کردی، بر تو فرض است، واجب است و تکلیف الهی است که پول خرج بکنی و به عنوان کسی که مستطیع و تمکن داره به حج بیایی، در حدی که استطاعتی که بتونه بره حج. به آدمی که داره میگه واجبه بیای حج، ولی وقتی که وارد خانه او میشی میگه همه تعلقا رو بذار کنار، حتی لباس که وسیله امتیاز بشره در این دنیا، اینم رو باید بذاری کنار. در اون مواقع خاصه حتی لباس هم رو باید بذاری کنار که هیچ فرقی با دیگران نداشته باشی. یعنی همونایی که کار کردن و پول دارن و تمکنی دارن، همونا میگه بیایید، ولی همه چیز رو بذارید کنار تا طعم عبودیت و استجابت دعوت خدا رو بچشید. این خیلی درش حکمته. آدم کس متمکن را دعوت بکنه، اما میگه باید همه مظاهر دنیا را، مظاهر پول را، مظاهر تعلقات دنیا را باید بذارید کنار. از تمتعات جنسی محروم هستی، از خانه و دیار و تعلقات شهرت و محلت و خونت و خیش و قومت و از اینا باید آزاد بشی، چون باید بری مسافرت. از ارتباطات دیگه باید محروم بشی و حتی لباس که نشانه امتیاز مردم تو این دنیا طبیعی است برای بشر، قشرها فرق میکنه، عرض کنم افراد فرق میکنه و درجاتش فرق میکنه، حتی اونم رو باید بذارید کنار. این خیلی رمز بزرگیه، خیلی راز بزرگیه، مسئله کمی نیست. پولدار را دعوت کرده، متمکن را دعوت کرده، اما میگه در خانه من، در اونجا که ابراهیم اون را پای ریزی کرده و مظهر توحید و وحدانیت خداست، همه چیز را بذارید کنار، هیچ چیز نداشته باشید. تو خونه که هستید انس به فرزندانتون دارید، انس به محلتون دارید، انس به شهرتون دارید، این انس ها را کنار بگذارید. تمتعات جنسی دارید، اونا را قطع کنید. و معمولی ترین امتیاز خودتون که لباس باشه، اینم را بذارید کنار تا خوب نشانه پول و ثروت و مقام و جاه و تعلقات و تمتعات مختلف دنیا همه رو بذارید کنار، یک دست خالص، یک پارچه صمیمی، بدون حتی فحش دادن ممنوعه، سخن بد گفتن ممنوعه، همه این تعلقات را، همه خودی ها را بذارید کنار. اونجا ما باشید، اون هم در محراب عبادت خداوند، یک دست باشید با صفا و خلوصیت و صداقت، اون هم در برابر خدا، نه برای اون چند روز، برای اینکه آثار این تو جامعه اسلامی وجود داشته باشه، نه برای چند نفر و چند روز در جای خاصی و در خانه خدا. این سمبل نشانه عبودیت و خلوص و حضور در محضر الهی است. همه رو ببرید، زبان را کنترل کنید، دست و پا را کنترل کنید، خودتون را کنترل کنید و تعلقات را بکنید از تنتون، بریزید بیرون، اونم در یه جایی که چندان خوش آب و هوا هم نیست. و من یادم پارسال تو همین مواقع بود یه مقداری از اون خطبه امیرالمومنین رو اینجا عرض کردم که واقعا خطبه تکان دهنده است. در جای دیگه امیرالمومنین می‌فرماد خداوند خانه خودش را و بیت خودش را که خانه مردمه، نه خانه افراد خاص، قشر خاص، طبقه خاص، خانه امتیازات پول، مقام، لباس، هیچ چیزی نیست. همه امتیازات فقیر و غنی، خوش لباس و بد لباس، سفید و سیاه، کوچک و بزرگ، همه چیز رو گذاشته کنار، میگه خانه خودش را که خانه همه مردمه، اون را در جای خوش آب و هوایی میتونست قرار بده، اما این کار را نکرد. خدا برای خانه خودش قبل از هر ظاهری و هر آراستگی ظاهری بندگی میخواهد، عبودیت میخواد. هر چی هم زر و زیور بند کنید به خانه خدا، اما اگر عمق خلوص و صفا و صداقت و صمیمیت نباشه ارزش نداره. خدا برای بیت خودش و خانه خودش این را خواسته. این ویژگی های مهم حج خانه خداست و کعبه است. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. این خانه بیرون آوردن هر لباس امتیاز و تفاخری را ابراهیم و اسماعیل برپا کردند. ابراهیم و اسماعیل آن پدر و پسر یک پارچه صفا و خلوص در درگاه خدا، این خانه را برپا کردند. اونی که مسجد می سازه به عمق خلوص او، مسجد او دارای معنویت و ارزش میشه. اون مسجدی که بر اساس تقوا پایه‌گذاری بشه، نه بر اساس هواهای نفس. اون خانه‌ای که بر اساس تقوا پایه‌گذاری بشه و بنیانگذار او ابراهیم باشه و اسماعیل باشه و ریشه در تاریخ خلقت آدم از زمان آدم داشته باشه، اونجا خانه خداست، اونجاست که باید بنده شد. درست مثل وقتی که آدم میمیره، همه امتیازات رو بذار کنار، یادآور قیامته، یادآور مرگ، یادآور پوچی مقام ما، ریاست ما، پول ما، لباس ما و همه تشعونات و تشخصات ما، همه رو بریزید کنار. و اونی هم که حج نمیره، همینجا اون روحیه رو باید پیدا بکنه. و وقتی که این خانه را پایه‌گذاری میکنه، اولین ندای ابراهیم و اسماعیل که به دنبال پایه‌ریزی این خانه توحید است، اینه که ربنا تقبل منا. خدایا این که ما این خانه را برای عبودیت بندگان تو پایه‌ریزی کردیم، تو خود میدانی که غیر خود و غیر انگیزه های الهی هیچ چیز در این شریک نبوده. این ساختمان را، این کار معنوی را، این پایه‌ریزی معبد خدا و پایگاه توحید را از ما قبول بکن. وقتی قبول میشه که انسان ابراهیم وار و اسماعیل وار بنیان کار الهی را بگذاره، انک انت السمیع العلیم. این آیاتی که عرض کردم در سوره بقره است که داستان پای ریزی معبد خداوند و خانه توحید را این آیات بیان میکنه. بعد از چند آیه که جریان این ساختمان سازی، این معماری توحید، این پای ریزی خانه خدا وقتی که بیان میشه در این آیات سوره بقره، آیات 127 اونها به بعده، بعد از چند آیه میگه ربنا وابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ابراهیم و اسماعیل آن معماران خانه توحید وقتی که این پایه را ریختن گفتن خدایا این را از ما قبول کن، تو سمیع و علیمی، این عمل خالص ما را در درگاه خودت قبول بکن و دل مردمان را از اقطار عالم به این خانه پایگاه عبادت و وحدانیت خودت متوجه کن تا همواره یاد خودت و ذکر تو و توجه به تو و شعله معنویت و یاد تو در این خانه خودت و خانه مردم برافروخته باشه، تا همواره پرچم توحید و پرچم بندگی خودت بر این خانه و در این خانه برافراشته باشه. آخرش میدونید مزدی که اینها از خدا طلب کردن و آخرین دعایی که ابراهیم و اسماعیل بعد از ساختن خانه خدا میکنن چیه؟ از خدا چی میخوان؟ باز برای خودشون و دنیاشون نمیخوان، برای مردم و هدایت مردم دعا میکنن. خدایا ما پدر و پسر صالح معمار خانه توحید و خالص درگاه ربوبی تو، آخرین دعای ما و خواسته ما از پیشگاه ربوبی تو این است که در میان این مردم پیامبری مبعوث کن تا آیات تو را بر آنها بخواند، تا آنها را تزکیه نفس بکنه، تا کتاب و حکمت تو را بر گوش آنها تلاوت کنه. این آخرین دعای ابراهیم و اسماعیله. ما پایه این خانه را نگذاشتیم تا دنیایی را طلب کنیم، تا دنبال تمتعات دنیایی یا هر شایبه مادی و دنیایی باشیم. ما پایه این کار را ریختیم تا محوری و قطبی برای خدا پرستان و موحدان تاریخ باشه و ما برای استمرار رسالت خودمان و برای هدایت نسل‌های آینده بشریت، خدایا از تو این چی خواسته را داریم که در میان این مردم و در برای آینده این نسل‌ها پیامبری را مبعوث کنی و بفرستی که یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آیات تو را بر آنها بخواند، قلب آنها را از شوائب غیر خودت بزداید و پاک و تطهیر بکنه، کتاب تو را و حکمت الهی را به آنها بیاموزه. پیامبری که نقش او تزکیه و تعلیم باشه و ساختن انسانها برای رسیدن به اون اوج عبودیت تو. پس خانه کعبه به دست معماران توحید چون ابراهیم و اسماعیل بنیان گذاری شد و خانه خدا خانه مردم شد، نه خانه من و شما و هر فرد مشخص دیگر، که این تشخصات رو باید همش ریخت کنار با ندای لبیکی که یک حاجی در اون خدا اینجا لحظه مرگ میبینم، صحنه ریگی از همه تعلقات میبینم، لبیک اللهم لبیک. من فریاد آوای توحید را و آوای خلوص را و دعوت به صداقت و ایمان و تقوا و صمیمیت و صفا و هر چه خوبی است در اینجا، همه این دعوت را یک جا لبیک گفتم و پا در جای پای ابراهیم گذاشتم و پا جای پای هاجر گذاشتم، پا جای پای اسماعیلم و به دنبال این قافله سالاران توحید و معنویت و اخلاص همه چیز را گذاشتم، خانه‌ام را، بچه را، دیارم را، شهرم را، تمتعاتم را و رها بودن زبانم را، همه را گذاشتم کنار، اینجا در خدمت تو هم. لباسم را، لباسی که درجه‌ام را نشون میداد، شخصیتم را نشون میداد، مرا از دیگران ممتاز میکرد، همه اینا رو گذاشتم کنار. اوجش اینه که همه لباسا رو بریزید کنار، اینجا بیایید در درگاه خدا. و وقتی که سوره جمعه میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، این پاسخ اون دعای آخرین ابراهیم و اسماعیل. سالها قبل از بعثت پیامبر دوران فترتی بر جزیره العرب حاکمه و خانه توحید مملو از بت‌های ساخته شده دست جاهلیت و بشر گمراه و منحرفه. اما اون دعای ابراهیم و اسماعیل، اون واپسین خواسته های ابراهیم و اسماعیل که این بود خدایا پیامبری را برای هدایت میان اینها برانگیز، اون دعا در عمق تاریخ باقی است و لحظاتی میرسه که اون دعا پاسخ گفته میشه. خیال نکنید اگر چند سالی بت‌های چوبین و ساخته شده دست شرک و الحاد و انحراف بشر خانه پاک و صفای توحید را به خودش ملوث کرده، این باقی میمونه که شرک باید از بین بره و ندای توحید باقی خواهد ماند و فریاد ابراهیم و دعای متواضعانه و خالصانه اون پدر و پسر راست بنده راستین خدا در تاریخ اثر میگذاره. و علی رغم سالیان متمادی از حاکمیت شرک و نفاق و هوای نفس، بار دیگر دعای ربنا وابعث فیهم رسولا مستجاب میشه و فرشته وحی بر سلاله ابراهیم، بر نواده ابراهیم، بر آن که از اسناد طاهر و مطهر گذشته و به هیچ شرک و گناهی آلوده نیست، فریاد میاد که یا ایها المدثر قم فانذر. دعوت اون جد بزرگ تو، اون سلف صالح تو به اجابت رسید، برخیز تا خانه خدا را از شرک پاک کن. طهر بیتی، همون دعای اون ندای طهرا بیتی را بار دیگه فرشته وحی بر گوش پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله فرا می خواند که پا جای پدرت بگذار، پا جای ابراهیم بگذار، خانه خدا را برای بندگی خدا و برای ساخته شدن انسانها و تهذیب نفوس بشر آماده بکن. این دعای ابراهیم بود که در مبعث مستجاب شد و وجود پیامبر و رسالت پیامبر پاسخی به ندای معمار توحید و بنیانگذار خانه خداست. این حج است و این مزامین عالیه حج. چه آنان که در آستانه تشرف به خانه خدا هستند و چه آنان که این توفیق را ندارند، باید بدانند که حج مضمونی بسیار متعالی داره و خانه خدا خانه بندگی است. باید از هر چیز دیگر آزاد شد تا بنده خالص خدا شد. خداوندا در روز جمعه و در معبد خودت و در پایگاه عبادت خودت
همه ما خاضعانه و متواضعانه از درگاه خودت می خواهیم که به ما توفیق آزادی از هر چه مظهر شرک و نفاق و ناخالصی است عنایت بفرما و ما را پاسخگوی دعوت ابراهیم و اسماعیل و پیامبر اسلام قرار بده. حج کسانی که به حج می روند در درگاه خودت مقبول بفرما و به همه ما توفیق زیارت خالصانه و عارفانه خانه خودت را عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد.
توی اسلامی بکنه و صدها منت بگذاره. اینجور نیست. قرآن میفرماد لا تبتلو اعمالکم بالمن والعذاب. مردم باطل نکنید خوبی هاتون را، کارهای خوبتون را به منت گذاشتن و اذیت کردن. اشکال نداره که انسان کار خوب بکنه و ولی بعدش نتوانه اون کار خوبش را نگه بداره. لا تبتلو اعمالکم، باطل نکنید اعمال خودتون را، نماز خودتون را، روزه خودتون را، هر کار خیری را که انجام دادید باطل نکنید به منت گذاشتن و اذیت کردن. اگر یک کسی یک کار خوبی را انجام داد و به شخصی که مورد اون کار خوب هست منت گذاشت، اون منت بر سر یک بنده خدا گذاشت. اگر یک کار خوبی نماز خوند، یک کار تکلیف واجب را به جا آوردی، رأی دادی مثلا که تکلیف واجب الهی، کار واجب الهی، بعد منت گذاشتی، منت بر سر کی؟ بر سر خدا. خب این خیلی بدتره تا اینکه انسان منت بر سر یه شخص نماز خونده منت داره. این درست نیست. لا تبتلو اعمالکم بالمن والعذاب، من با منت گذاشتن باطل نکنید. و مشکل از عمل انجام دادن برای خدا مشکل و مشکلتر از مشکل نگاه داشتن اون و تا موقعی که انسان تحویل ملائکه خدا بدهد و تا آخر عمر بتونه بر اون کار خیرش ثابت باشه. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اجمعین ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین لا سیما امیر المؤمنین و على فاطمة سیدة نساء العالمین و على الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المنتظر المهدی صلواتک علیهم اجمعین. اوصیکم عباد الله. حالا ترک معصیت و ترک طاعت، یعنی ترک نماز، ترک روزه، اینها هم جزء تقواست. خلاصه تقوایی که انسان را یه ملکه تقوا پیدا بکنه انسان، که به طور اتوماتیکوار و به طور ناخودآگاه انسان خوبی ها را به جا بیاره و بدی ها ازش پرهیز کنه. این تقواست که انشاءالله اگر کسی ولو 10 سال ولو 2 سال آخر عمرش توانست بعد از تلاش زیاد به این گوهر گرانمایه برسه، خیلی کار کرد. اینجوری نیست که شما بگید ما که الحمدلله تقوا، ما که الحمدلله تقوا داریم، خیلی مشکله. نرسیده ای یک وقتی به کاری که اون وقت ببینی چیکار چطور میشه. یهو میبینی در یک مدت کوتاهی انسان اصلا فراموش میکنه که در چه باقی بوده، در چه راهی بوده. اینجور نیست که یک کسی خودشا تضمین کرده باشه به این که نه من تقوا دارم و همیشم، نه اینجور نیست. پیغمبرها ائمه و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام. اینجوریست خود همین که خدای نخواسته کسی خیال کنه که در مراحل تقوای مرحله ای از مراحل تقوا رو داره، این خودش یک نوع انحطاط است. و ما باید اول بدونیم که تقوا لازم داریم، دوم بدونیم که نداریم. اگر انسانی بدونه یه چیزی لازم داره و ندارد، اون وقت دنبالش میره. اما اگر برای لزومش هیچ، نه چه فرق میکنه؟ ما تقوا اونی که نداره خیلی وضع زندگیش هم بهتره. خب ما که صحبت وضع زندگی نیست. خب تا کی پیغمبرا ائمه علما داد بزنن که بابا صحبت وضع زندگی این دنیا نیست، این دنیا خوب و بدش در گذر است. و چه بهتر که این دنیا هم انسان اگر تقوا داشت روزی حلال میخوره، روزی مناسب بخوره. شما خیال میکنید اون کسی که تقوا ندارد روزی بهتر میخوره؟ نه. به من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامت اعما. معیشت زنک یعنی معیشت ناگوار داره اون کسی که از خدا دوری کنه.
روی شباب جنه و
خیلی
راضی حسین و علا محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به و یغفر لکم ذنوبکم ان الله غفور رحیم. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اطاعت اوامره و اجتناب معاصیه و تزودوا فان خیر الزاد التقوی. همه شما خواهران و برادران گرامی را و خودم را به تقوای خداوند و تذکر آلاء و نعمات الهی و توجه به خودش و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و توجه به عنایات الهی دعوت و سفارش میکنم و از خداوند میخواهیم که به همه ما توفیق عبودیت خودش را عنایت بفرماید. در این خطبه من به ترتیب یه 7-8 مسئله که فهرست کردم تا اون اندازش که فرصت باشه عرض میکنم. قبل از هر چیز، همونطور که احیانا برادران و خواهران میدانند، 3 خرداد ماه روز فتح خرمشهر و عملیات بسیار عظیم بیت المقدس. من بر خود فرض می دونم که در اینجا از اون جنگ و از اون حماسه بزرگ که مثل جنگ های صدر اسلام بود یاد بکنم تا هم ادای احترام به رزمندگان و شهدا و همه ایثارگران جنگ تحمیلی باشه، هم یادآور خاطره اون مظلومان غروب خونین و دلسوز خرمشهر باشه و هم یادآور خاطره های رزم و جهاد برای همه ملت ما و امت اسلام باشه. در همانطور که همه میدونیم خرمشهر سمبل فتح صدام بود و طبق نقشه‌ای که از قبل تهیه شده بوده و طبق طرحی که از سالیان قبل استعمار گاهی مطرح می‌کرده و معمولاً استعمار وقتی که گاهی می‌دیدن که در ایران یه تحولاتی داره میاد پیش میاد که به نفعشون نیست، رو چند منطقه در ایران کار می‌کردن که عواملی داشته باشن، از اون طرف شرایطی آماده باشه که این مناطق از ایران جدا بشه. این فقط اختصاص به بعد از انقلاب هم نداره، قبل از انقلاب هم سابقه داشته. و یکی از این رو من مستند به شواهد و قرائن روشن تاریخی عرض میکنم، وقتی که آدم تاریخ معاصر ایران را، 100 سال ایران را یا یک کمی بیشتر را ببینه، این به خوبی معلومه که خرمشهر و منطقه اهواز و آبادان و اون قسمت‌های حساس و استراتژیک، مخصوصا بعد از کشف نفت و دریاهای بزرگ نفت در اونجا، خب برای استعمار مهم بوده، چه از جهت اینکه شهرهای ساحلی در اونجاست، بندر بزرگی در اونجاست و بندرهای اونجاست، چه از جهت ذخایر نفت و از جهات دیگری که همه اونها در اون منطقه موجوده، اونا حساس بودن که اگر در یه وقتی دیدن شرایط اقتضا میکنه اون قسمت رو از ایران جدا بکنن، گاهی هم تا حد تجزیه اونجا رفته. بهترین فرصتی که برای استعمار پیش آمد با انقلاب این بود که خب حالا که اینجا حکومت اسلامی است، ما این مناطق رو میگیریم، یا حکومت اسلامی رو ساقط میکنیم، یا حداقل اینه که خرمشهر و آبادان و اگرم بتونیم اهواز و اون منطقه را به دست خود میگیریم که هم نفتش را داشته باشیم هم راه دریا را بر حکومت اسلامی ببندیم. این نقشه‌ای خیلی روشنیه که با شواهد معین و مشخص تو اسناد عرض کنم که انگلیس و بعد اسنادی که بعد از انقلاب اینجا چی شده اینا واضح و حتی اسناد لانه جاسوسی اینا روشنه. من مستند شواهدش و فرصت نیست که روی یکی یکی صحبت بکنم، این روشنه که اونا این رقم چیزی رو در سر می‌پرورندن. و رو همین اساس اگر آدم ریشه تاریخی قضیه رو نگاه بکنه می‌بینه که خب اون طرف هم عرض کنم که جاه طلبی صدام و شرایط حزب بعث و موقعیت اونجا و احساس وحشتی که اونها از موج انقلاب داشتن، همه این خواسته های گذشته استعمار رو و تصمیم بر ساقط کردن یا محصور کردن نظام اسلامی به زمینه شرایطی که اون طرف در ارتش عراق و در عرض کنم که صدام میدیدن، همه اینا دست به دست هم داد و در سال 59 اون حمله واقع شد. و وقتی که عرض کنم که صدام میگه که من اگر خرمشهر رو از من بگیرن عرض کنم که کلید فتح بصره رو میدن به اونها، این حرف شوخی نیست، یعنی اونها حساب شده بر اساس محاسبات دقیق بنا داشتن که اونجا رو بگیرن، یا به قیمت این که جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن، مردم بگن خب اینا نتونستن کشور رو حفظ بکنن. این دیگه بزرگترین ننگ به نظر اونها برای جمهوری اسلامی بود که در آغاز کارش سرزمین‌های نفخیز و مناطق بندری و جاهای استراتژیک رو از دست بده، میگن اینا عرضه نداشتن، خود مردم هم علیه اینا چه بکنن. این اولش بوده. اگرم این نمیشد خب حداقل ما خیلی تحت فشار قرار میگرفتیم دیگه، یه جای به این مهمی رو اگر از ما بگیرن کم نبود. و از اول انقلاب اسلامی مواجه با یک شکست بزرگ میشد اگر این واقع میشد، و خرمشهر کلید این فتح بزرگ و دروازه این فتح برای صدام بود و بزرگترین وزنه آبرویی برای او در دنیا و جلوی کسانی که تسلیحات و اون همه امکانات را در اختیارش میذاشتن. این خاطره ها و این گذشته ها باید در متن حافظه مردم ما، نسل جوان ما، اون کوچکترایی که جنگ را کمتر حس کردن، اینا باید باقی بمونه. این وضع بود، اینا موقعیت خرمشهر بود. در ابتدا هم با عرض کنم حضور مردم جنگ اداره شد. مدتی بنی صد بود، عرض کنم اون خیانت ها بود، نمیدونم ترورهای کذایی بود، ولی ملت ما با همه اینها مقاومت کرد و در بعد از اینکه سال 60 دیگه بنی صد رفت کنار، ملت ما یک پارچه تر، بسیج، سپاه، ارتش و عموم ملت که در رأس اینها بسیج عزیز و خالص و نیروهای بسیجی بودند، در کنار سپاه و ارتش و نیروهای انتظامی و نیروهای مختلف نظامی و انتظامی که در کشور بود. اما اون که مظهر خلوص و عشق به جنگ و جهاد در راه خدا بود، مظهر او در چهره بسیجی مجسم بود. بعد از سقوط بنی صدر در سال 60 دیگه ملت و فرماندهان و برنامه‌ریزها همه ترتیبات رو دادن به این که باید خرمشهر گرفته بشه. البته اونا داشتن آبادان هم میگرفتن، آمده بودن تا نزدیک اهواز دیگه، عرض کنم که تا چند کیلومتری، 40-50 کیلومتری. این وضع ما بود. از این طرف ما در داخل کشور مواجه با اون مشکلات منافقین، بنی صدر و عرض کنم ترورها، محاصره اقتصادی، هزار مشکل و انقلاب که میشه توی کشور، میدونه دیگه همه چیزش از نو با ساخت و همه چیز خراب میشه، به هم میریزه دیگه. این طبیعیه هر انقلابیه. ما با این وضع اقتصادی، با اون مشکلات گروهکی، با اون معضلات خارجی، با اون ترورها و با محاصره‌ای که ما بودیم، با نتایج طبیعی که پس از انقلاب موجود بود، با این عوامل، با این مشخصه ها مردم مقاومت کردن. این شیر کمی نبود در دنیا و امام پشتوانه این مقاومت بود و بسیجیان در خط مقدم این مقاومت و مجاهده و رزم در راه خدا بودند که یادآور، به حق یادآور رزمهای صدر اسلام و جنگ بدر و احد و حنین و خیبر بود. این وضع رو مردم ما داشتن. سال 61 دیگه به تدریج عوامل نفوذی در داخل کشور کنار زده شده بودند و شرایط آماده می شد که علارغم همه کمبودهای اقتصادی و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و عرض کنم که ضعف‌هایی که از نظر تسلیحات داشتیم، ایمان و خلوص مردم تو صحنه به اینجور تجلی بکنه و با عملیات بیت المقدس تمام اون خواب گرانی که برای این ملت دیده بودند که یا حکومت اسلامی را ساقط بکنند یا خرمشهر و مناطق نفخیز و استراتژی که کشور ما را از دست این ملت بیرون ببرند، این خواب گران اهریمنی شیطانی با عملیات بیت المقدس به هم ریخت. عملیات بیت المقدس یا عملیاتی که چند مرحله داشته و در اون مرحله سوم، روز سوم خرداد شب، حمله سراسری، قاطع، جدی که همه برای خدا و برای دفاع از کیان اسلامی و دفاع از نظام اسلامی و برای در راستای اطاعت از ولایت فقیه و رهبری اسلامی، اون در مرحله سوم یک حمله سراسری عمیق، عرض کنم که برقاسای شجاعت مدارانه انجام شد که وقتی که اونا یه دفعه چشمشون باز کردن که لشکر رشید اسلام، رزمندگان دلاور و پرسلابت اسلام سراسر منطقه رو زیرا آتش گرفتند و تمام سنگرهای دشمن را برقاسا در لحظات کوتاه و با کمال دقت و در متن غافلگیری دشمن همه دشمن را محاصره کردند و ریختنشون بیرون رفت. این شرایطی بود که سوم خرداد سال 61 ما داشتیم. عملیات بیت المقدس و اون هجوم برقاسا مردانه و خداپسند و الهی و معنوی و مقدس 20,000 اسیر گرفتن تو همون مرحله اول، نمیدونم اونجور تا اونجور همون این فجر همه کسانی کردن اسلام و نظام اسلامی و حکومت روحانیت متعهد عاجز است که در دنیای آشفته امروز مردانه مقاومت بکنه. بسیج ما، اسلام، ولایت فقیه، رهبری اسلامی، نظام اسلامی توان و قدرت بی اتها و لایزال الهی خودش را به منصه ظهور نشون و دنیا را مبهوت کرد که با دست خالی، با این همه ابزار در مقابل، با اون همه عرض کنم که موانع، با اون پیشبینی هایی که با کمک اسرائیل و آمریکا و شوروی اون زمان و قدرت های دیگه عراق تو این مناطق ایجاد کرده بود، با یک حمله برقاسا و با رشادت تمام بسیجی‌های ما، نیروهای نظامی و انتظامی ما، همه اینا را از جلوی پای ملت رفتن، ریختن کنار. این حماسه بزرگ سوم خرداد 61 و حمله مقدس و جنگ مقدس سوم خرداد 61، حمله‌ای که به نام بیت المقدس بود و با رمز نام مبارک پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، حمله خرمشهر و جنگ بیت المقدس چنان معادلات نظامی و سیاسی دنیا را به هم ریخت که کاخ نشین های کاخ سفید گیج شدند. اونایی که تو بغداد نشسته بودند، حامیان اون وقت بغداد از عرض کنم کویت و نمیدونم عربستان و همه این ذلیل های امروز و بدبخت های امروز که خودشون هم میدونن اون کی بود که دنبالش ایستادن، همه این پوفیوز های مزخرف که دست به دست هم در برابر این نیروی عظیم الهی که در تاریخ کم سابقه بود ایستاده بودن، همه معادلاتشون رو خدا به هم ریخت. این دست خدا بود. امام فرمود این کار کار ما نبود، این کار کار خدایی بود، این جنگ خدا اداره کرد، این پیروزی را خدا برای ملت آورد. ما اگر اون را نمیتونستیم این کار را بکنیم، هیچ چیز تو دنیا نداشتیم. یا ما از اسلاممون و حکومتمون دست برداریم یا کشورمون دچار تجزیه بشه. خدا ما را با این ایمانی که خودش داده بود، با بسیجی هایی که خود او ساخته بود، با جوان هایی که دوران جوانی اقتضای چیز دیگری میکنه اما اینجور خدایی شده بودن، با اینها خدا این فتح را برای ملت آورد. این دستاورد سوم خرداد و حمله بیت المقدس. از فردای سوم خرداد سال 1361 معادلات سیاسی برنامه های آمریکا و کشورهای دیگه عوض شد. گفتن نمیشه که با اینا نمیشه مقابل اینا ایستاد. سنای شیعی همه از که مارای کذایی کانت که در بنگ جهانی بکرده بشه، تسلیحات بسیار مدرن و مجهز، چیزایی که اون روز خودمون هم نمیگفتیم برای اینکه ممکن بود که خب دلالم به مقدار توی خود کشور چی بشه، مهمترین تسلیحات غیر از تسلیحات اتمی را که شما اونو بذارید کنار، دیگه خطرناکترین سلاح‌ها، پیشرفته‌ترین، مدرن‌ترین تکنولوژی جنگی و نظامی را به کار برد در مصاف ما. برای چی دید؟ مقابل اونا نمیشه ایستاد. در همون زمان یه عده نقمزن، یه عده لیبرال، منافق، یک عده که به رهبری الهی، ولایت الهی و معنویت اعتقاد نداشتن میگفتن با اینا کن. بعدش هم میگفتن ادامه ندید نمیشه کارش کرد. مرحله به مرحله و قدم به قدم جنگ و هر حمله مقدسی که در جنگ شد، آثار بی‌نهایتی در طول تاریخ برای مهلتی نداره. الهی فرمود ما برای یک لحظه از گذشته خودمون، از آن چه که در جنگ انجام دادیم، از حمله ها و از مجاهدت ها و رزم ها، حتی برای یک لحظه پشیمان نیستیم. ما اسلام را به عنوان مکتب متعالی الهی در جهان بشریت مطرح کردیم و با دست خالی مشت محکم بر دهان کفر و الحاد جهانی زدیم. فتح خرمشهر آمریکا فکر کرد که با دخالت بیشتر کرد. بعد اونا دیدن که با اینا نمیشه مقابل اینا ایستاد، رفتن تو فکر شیمیایی و کذا. اون این عملیات عظیم بیت المقدس بود که سالگرد او را به امام زمان، به مقام رهبری، به امت اسلام، به نیروهای نظامی و انتظامی و ایثارگران و آزادگان و از کنم خانواده های شهدا و معلولین و جانبازان و بسیجیان عزیز باید تبریک گفت. این فتح بزرگ الهی که کشور را و اسلام را و انقلاب را در مسیر و روند تاریخ حفظ کرد. این یک نکته بود که در این خصوص خواستم عرض بکنم که واقعا اگر آدم بخواد روی فتح خرمشهر حرف بزنه خیلی بیش از اینا باز گفت. و نمیدونم، حالا من خودم دقیق اطلاع اینجور ندارم که یه جزوه‌ای وجود داره که قاعدتا از این از سپاه و جای دیگه که در باید عملیات ها ما هست. حالا من پراکنده هرچی تو خاطرم بوده یا نوشته و یادداشتی که داشتم نگاه کردم. اما واقعا ما همونطور که جنگ بدر و احد و خیبر رو براش کتاب می‌نویسیم، داستان می‌نویسیم و تو فرهنگ مسلمان ها باید باقی بمونه، بیت المقدس ما عرض کنم و همه این حمله ها، مخصوصا اون حمله های بزرگ سرنوشت ساز، با تو جزوه های منقه، منظم، داستانی، مرتب باشه که بچه های ما بخونن و باش آشنا باشن. این کاریست که باید واقعا بکنن مسئولین و مردم هم بچه هاشون آشنا بکنن با گذشتهشون. بچه ها بدونن که کشوری که اونا دارن با چه رزم ها و شهادت ها و مجاهدت ها و ایثار ها و گذشت ها و فداکاری ها این کشور به دست اونها سپرده شده، تا به آسانی کشور را با دست دشمن تحویل نده. یه نسل قوی باید گذشته خودش رو درست بدونه. و بزرگترین افتخار ما این جنگ ها بعد از جنگ های صدر اسلام، این با در تاریخ ما محفوظ بمونه. یه نکته دیگه که اشاره بهش بد نیست بکنم، از کنم حوادثی بود که در آمریکا واقع شد تو اون چند هفته. منم بعد از اون دیگه نماز نخونده بودم، بیش از اینم میخواستم دربارش حرف بزنم. به هر حال حوادثی که تو آمریکا و تو لس آنجلس و بعد ایالات دیگه آمریکا سیاها به توسط سیاها واقع شد، خب همه میدونیم. و اون ظلم و تبعیض، همون تبعیضی که حج مسلمان ها میگه باید اینا رو بذاری کنار، سیاه و سفید یکی هستن، غنی و فقیر یکی هستن، همه امتیازات و حج میذاره کنار. امروز این امتیازات مبنای نظام آمریکاست که سردمدار و مدعی لافزن حقوق بشر و دروغگو و پر ادعای حقوق بشر در دنیاست. که خدا بعد از اون چی که در شوروی واقع شد، خدا واقعا این رو نشون داد که ببینید شما از درون پوچید. اگر اراده الهی بیاد، بزرگترین ابرقدرت با دست شما، با دست الهی و با دست کسانی که گرایش به اسلام دارن از بین میره. این چیزی بود که در آمریکا نشون داده شد. من میخواستم روش صحبت بکنم، اجمالا اشارهش حالا کافیست. یه نکته که واقعا آدم تعجب میکنه اینه که اگر یه کوچکترین خبری در یه کشور اسلامی، کشور جهان سوم بشه، چه تبلیغاتی روش میکنن. خبرگزاری های دنیا و رسانه های گروهی دنیا باید به مردم پاسخ بدن که چرا در مقابل این طغیان عظیم سیاهان مظلوم آمریکا که گرایش شدیدی هم خیلی هاشون به اسلام دارن، چرا در مقابل این شما سکوت کردید؟ آیا میلیون ها سیاه پوست آمریکایی و مظلوم آمریکایی برای شما ارزش عرض کنم که دو تا منافقی که یه جایی زندون هستن ندارن، که برای دو تا منافقی که یه جایی زندون هستن اونقدر حقوق بشر را عرض کنم چه میکنید، اما برای این مظلوم های کشور خودتون جایی که ادعا داری تبعیض نیست، حقوق بشر چیه چیه، ما در رأسیم، ما سردمدار نظم نظم بین المللی هستیم، خجالت نمیکشید؟ خبرگزاری ها واقعا به وجدان بیدار ملت ها چی میخوان جواب بدن؟ همین ببیستی، همون صدای آمریکا، صدای دیگه، روزنامه های دیگه، چقدر غم و رنج بی نهایت این مظلوم ها را منعکس کردن. این تبعیض زشت و پلیدیست که امروز به دست استکبار تو دنیا حاکمه، و الحمدلله این حوادث برای اونایی که اهل فهم باشن و ملت های اسلامی و جهان مظلوم و مستضعف پیام خودش رو میده که شما بیستید، مقاومت بکنید. اونا از درون تو خالیه، پوشالیست، این حکومت ها ازش وحشتی نداشته باشید. خدا که اراده بکنه همه اینا رو به هم میریزه میره. مگر ندیدیم شوروی را؟ مگر نظام شاه را ندیدیم با اون همه یال و کوپال و تشکیلات و تسلیحات و تبلیغات و پشتیبانی ها؟ همه اینا خدا وقتی که یک گوشه چشمی میکنه، یک عنایتی میکنه، به هم میپاشه. شما مرد وظیفه باشید، بیستید، پشتیبانی شما خداست. تو متن نظامی که دشمن شماست اینقدر سستن، اینم درسیست برای اینکه ما باید مقاومت بکنیم و اهل مقاومت باشیم. این هم یه نکته بود. یه نکته هم که عرض کنم در مورد حوادث آذربایجان و نمیدونم اون وضعی که در بوسی و هرزگوین هست، که در یوگسلاوی سابقه، در میانمار، در سه‌چهار جا که به شدت این روزا مسلمانان دارن اذیت میکنن، که همین اجمالا من یادآوری کردم وضع دلخراشی دارن مسلمانان در اون چند منطقه دنیا، و چند تا توصیه هم دارم که در پایان عرایزم عرض میکنم. ما در آستانه پوزه خرداد و مراسم بزرگداشت امامی، پوزه خرداد و بزرگداشت امام که هر چه داریم از اوست، از وظایف مبرم و عاجل و جدی و عینی ماست. همه مردم این رو باید بدونن که مراسم امام، بزرگداشت امام در مساجد، در تکایا، در پایگاه های بسیج، با همت مسجدی ها، عرض کنم که اقشار مختلف، بسیجی ها، نیروهای دیگه، باید با جدیت و با شکوه برگزار بشه. هم متفرق در محلات باشه، هم مجالس بزرگ، آبرومند و با شکوه باید برگزار بشه. این یک توصیه منه که همه کسانی که تو این قسمت نقشی دارن و عمدتا خود مردم، ما مراسم دیکته شده، اگر صرف دیکته شده باشه برای ما ارزشی نداره، خود مردم با شور و اشتیاق در صحنه حاضر باشن. پوزه خرداد، بزرگداشت امام که دو هفته آینده هست، اینا طبق اون چه که اعلام میشد و مراسمی که وجود داره روش اهمیت قائل باشن برادران و خواهران و شرکت بکنن، که شعائر الهی و پشتوانه انقلاب و نظامه. یه نکتم، یه چند نکتم به برادرانی که احیانا هنوز مشرف نشدن به حج عرض میکنم. من خطبه اول را تا اونجایی که فرصت بود درباره حج عرض کردم. اون مفهوم عالی و عرفانی و معنوی حج فراموش نکنید. حج که میخواید مشرف بشید، اخلاقتون را، روابط با زن، شوهر، برادر، خواهر، اینا رو تصحیح بکنید. در طول سفر اخلاقتون رو خوب بکنید، مبانی فکری و اخلاقیتون رو تصحیح بکنید تا حجتون قبول بشه، تا حج ابراهیمی بشه. و مضمون عالی و عرفانی حج رو فراموش نکنید. این را هر خواهر و برادری که هنوز مشرف نشده، این به ابعاد معنوی حج تاکید داشته باشن. مبادا که حج با اون همه معارف و مضامین عالی و عرفانی در